الو،
الو، سلام علیکم جناب سنسار.
سلام.
وقت شما بخیر باشه. خوبید؟ الحمدلله،
خیلی ممنون، متشکرم. سلامت
بزرگواری، سلامت باشید انشالله. اذیتتون میکنم استاد. ترابی هستم، خبرنگار روزنامه سپهر غرب. مزاحم همیشگی، مزاحمتون شدم چند دقیقه وقت شریفتون رو بگیرم اگر امکانش وجود داشته باشه.
شما همدان تشریف دارین؟
بله بله، از همدان مزاحمتون شدم. سلامت باشید انشالله. جناب سنسار، ما در خبرها اومده که احیای 22800 رشته قنات در برنامه هفتم توسعه در واقع مد نظر قرار گرفته. مزاحمتون شدم با توجه به اهمیت قنات ها بپردازیم به راهکارهای احیا و پایدار نگه داشتن این منابع آبی. اگر امکانش وجود داشته باشه چند دقیقی در این ارتباط با هم گفتگو داشته باشیم.
بله، خدمت ها عرض کنم که خب این که خبر بسیار خوبی است و مایه مسرت هست و قطعا مساعدت مجلس و دولت و اختصاص بودجه برای احیا و بازسازی قنات ها امری بسیار مبارک هست و در استحصال منابع آب به ویژه برای بخش کشاورزی و خودکفایی نقش موثری را ایفا خواهد کرد. من فکر میکنم که بایستی برای مرمت لایروبی و احیای قنوات از فناوری های جدید و اونجا که امکان داره استفاده بشه. همینجور که در گذشته نیاکان ما از پیشرفته ترین فناوری های روز یا فناوری های پیشرفته روز برای احداث قنات یا بازسازی قنات، احیای قنات، لایروبی قنات استفاده می کردن، الان هم میتونیم ما با تلفیقی از دانش سنتی و دانش روز از فناوری های روز برای مرمت قنات ها استفاده بکنیم. خب الان به هر حال بسیاری از تجهیزاتی که داره استفاده میشه تا حدی هم نیمه مکانیکال هست و در حدی داره کمک میکنه. مثلا فرض بکنیم که برای استحصال مواد حاصل از حفاری از بالا برای برقی استفاده میشه توی قنات، یا اینکه برای حفر قنات به ویژه در لایه‌های سخت و سنگی از چکش وادی استفاده میشه، برای تأمین روشنایی اون دهلیزهای تاریک قنات از جریان برق مستقیم و باتری استفاده میشه، برای گردش هوا در داخل قنات که یکی از مشکلات بزرگی بود که همیشه برای مقنیا وجود داشت و اونها را مبتلا به ناراحتی ریه هم میکرد، الان از دمنده ها، از هواکش ها استفاده میشه. به هر حال استفاده مجموعی از این نوع تجهیزات برای این امر مرمت و لایروبی قنات ها که اینجور که میفرماییم به صورت گسترده ای در دستور کار برنامه دیگه هست، به نظر من از ضروریات هست. حتی این تجهیزات را میشه به نوعی روزآمد کرد و به نوعی تبدیلش کرد تجهیزاتی که مخصوص به کار قنات باشه، یعنی نواقص اون را در واقع رفع کرد و اونها ویژه کرد برای قنات ها.
درسته جناب سنساری عزیز. در حال حاضر چه تعداد ما قنات در کشور به صورت فعال داریم؟ آیا عدد و رقمی از اینها وجود داره؟ و اینکه چقدر منابع آبی طی در واقع این فعالیت انقلاب در کشور تولید میشه که اگر مقایسه بکنیم برای اون تولید این آب با انرژی برق و مواد چنینی چقدر صرفه جویی در حوزه قنات ها ما داریم؟
ببینیم ما آماری که از کل قنات های کشور داریم حدودا 35,000 رشته قنات هست.
بله.
ولی این که چه تعداد از این قنات ها در حال فعال هستند و تولید آب دارند، این آمارش را باید از وزارت نیرو شرکت مدیریت منابع آب گرفت. علت چند است که این قنات ها به تناسب ترسالی و خشکسالی امکان داره که آبریشون متفاوت باشه. یعنی ما بسیاری از قنات ها داریم که در کوهستان ها هستن، این قنات ها در ترسالی ها فعال میشن و در خشکسالی ها کاملا خشک میشن. اینه که آمار در واقع به روز را اگر بخواییم بایستی که از اونجا بگیم. ولی من طبق آخرین اطلاعی که دارم که مربوط به حدود شاید 5 سال پیش و بیشتر هم بوده، قنات های کشور در مجموع 4 میلیارد متر مکعب آب تولید می کردن حدود یعنی 4,000 میلیون متر مکعب. وقتی میگیم 4 میلیارد متر مکعب یا 4,000 میلیون متر مکعب که رقم قابل توجهی هستش و میتونه نقشه به سزایی در کشاورزی داشته باشه.
درسته. اگر قرار بود این 4 میلیون در واقع میلیارد متر مکعب آب در واقع از طریق سوخت فسیلی یا انرژی الکتریکی تامین بشه، ما چقدر باید مثلا استفاده میکردیم از انرژی ها؟ آیا عدد و رقمی وجود داره؟
والا من یه دفعه حساب کردم، الان تو ذهنم نیست، ولی میدونم که اگر که میخواستیم همه یعنی این 4 میلیارد متر مکعب از طریق پمپ و از طریق آب زیرزمینی استثار کنیم، ضمن حالا مشکلاتی که بهره برداری از آب زیرزمینی فراهم میکنه، افت سطح سفره، کاهش عجز مخزن و غیرو، غیر از این شاید به یه نیروگاه بزرگی احتیاج بود که همه برق جاهایی که این 4 میلیارد متر مکعب تامین میکنن تامین کنه. و این یعنی در واقع یه آلودگی زیست‌محیطی، چون بالاخره نیروگاه هم وقتی برق تولید میکنه از اون طرف محیط زیست را به خاطر احتراق داخلی که در نیروگاه حالا یا از طریق سوخت مازوت یا گاز انجام میشه آلودگی زیست محیطی داره. خب در واقع قنات ها سیستم های سازگاری با طبیعت هستن که بدون آلودگی زیست محیطی از یه طرف و بدون اثر منفی روی سفره آب زیرزمینی آب را استثار میکنن و در اختیار قرار میدن. کوههای بسیار خوبی هستن که در واقع درس هماهنگی و سازگاری با محیط زیست را به ما میدن و بنابراین تا میشه بایستی که اونها را حفظ کرد، تا میشه باید حریم اونها را مخصوصا حفظ کرد. اخیرا خب مشاهده میشه که به حریم این قنات خیلی تجاوز میشه، حالا یا در حریمشون، حریم آبیشون شاه حفظ میشه و خب این سطح آب زیرزمینی افت میکنه و قنات از مدار برداری خارج میشه، یا اینکه طرح‌های مختلفی مثلا ایجاد بزرگراه‌ها، نمیدونم کارخانه جات، نمیدونم انواع اقسام این فعالیت ها، توسعه شهرها، خانه سازی ها، توسعه شهرک های مسکونی، اینا همش موجب میشه که حریم قنات ها دستخوش تغییر و تحول بشه. و حال اون که به نظر من میشه همه این توسعه ها را داشت و کانال‌ها هم را حفظ کرد. ولی ما نمیگیم که برای حفظ قنات ها هیچ نوع فعالیت توسعه‌ای نباشه. نه، همه اینها را میشه توسعه های به هر حال مسکونی را و توسعه های شهری و کارخونجات و اینها را به جز البته افرچا و اون دیگر راهی نداره. از اینها را همه این توسعه ها را میشه داشت در صورتی که یه سری ضوابط مقرراتی رعایت بشه که در واقع حریم قنات ها حفظ بشه.
بله، دست شما درد نکنه جناب سنسار، ببخشید وقتتون رو گرفتم، خرسند شدم از گفتگویی که داشتیم و در واقع میخوام خودتون رو کامل معرفی بفرمایید، یه وقت من در عنوانتون اشتباهی نداشته باشم.
شما منو به چه حالی میشناسید؟
آقای علی اصغر سنسارزاده، مشاور مرکز بین‌المللی قنات.
سنسار یزدی نزاده؟
بله، سنسار یزدی. بله.
بنویسیم که مدیر عامل.
بله.
مدیر عامل مهندسین مشاور.
بله.
تمدن کاریزی.
تمدن کاریزی. بله. خیلی هم عالی، دست شما درد نکنه، متشکرم، ببخشید مزاحمتون شدم، خرسند و در واقع موفق بشید. خدا نگهدار. خدا.